أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدای متعال می فرماید ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین. عرض کردیم در ابتدا خدای متعال دستور می دهد به این که ما خدا رو بخوانیم و از او استعانت بجوییم و کمک بخوایم، ما رو دعوت به دعا و درخواست حاجات خودمون و عرض نیاز به آستان خدای متعال میکند. و بعد هم در فراز دوم آیه یک هشدار میدهد ان الذين يستكبرون عن عبادتي، اونهایی که نسبت به عبودیت و بندگی خدای متعال، نسبت به عبادت استکبار میورزند، این استکبار موجب میشود که با خاری وارد جهنم بشن. سیدخلون جهنم داخرین، که از این فراز دوم استفاده می شود که ممکن است ترک دعا منتهی به استکبار بر خدای متعال بشه، کما اینکه دعا حقیقت عبادت خدای متعال و خشوع و تواضع هست، ترک عرض حاجت و ترک دعا هم منتهی به استکبار بر خدای متعال میشه و نتیجه استکبار علی الله چیزی جز خاری و اون هم ورود به جهنم و عذاب الهی همراه با این خاری نیست. حقیقت درخواست و دعا اعلام افتقار و عجز و استعانت هست، ولذا اگر کسی حاجات خودش رو به دیگران ارجاع بده و از اونها بخواد و فقر خودش رو به دیگران ارجاع بده، این در واقع جزو کسانی است که دیگران رو خوانده و از دیگران کمک خواسته و درخواست و استمداد کرده. مؤمن می بایست تمام عرض حاجت و استمدادش به خدای متعال باشه. همه مخلوقات از جمله انسانها فقیرن و همه شؤونشون فقر و اضطراره و این فقر و اضطرار ما به غیر خدای متعال نیست. ما فقیر به غیر خدای متعال آفریده نشدیم. خدای متعال ما رو فقیر به غیر خودش قرار نداده. اگر ما رو خدای متعال فقیر به غیر خودش قرار میداد، معنا نداشت به ما بفرماید از غیر من کمک نخواهید. ما فقیر هستیم، اما فقیر الاللهیم. یا ایها الناس انتم الفقراء الالله والله هو الغنی الحمید. و این فقر ما راه ارتباط ما به خدای متعال و راه معرفت ما به خدای متعال هست. ما اگر غنی بودیم، اگر بی نیاز بودیم، همه راه های ما به سوی خدا بسته بود. موجود غنی ارتباطی به موجود دیگه نداره، نیازی نداره. ما همه راه‌های معرفتیمون و ارتباطمون با خدای متعال فقرهامون هست و این فقرهای ما به خدای متعال قابل شمارش و حساب هم نیست. همینطوری که نعمتهای خدای متعال به ما حساب ندارد و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، این بیان یک واقعیت هست، نیاز ما به خدای متعال و فقر ما هم به خدای متعال قابل احصا نیست. ما همه وجودمون و همه روابطمون فقر الالله هست، فقیریم. فقر الالله هم یعنی فقر به اون موجودی که همه اسماء حسنا رو داره، اون اسماء حسنایی که شما در دعای جوشن کبیر در ماه رمضان مکرر خوندید، هزار اسم و بیش از اینها. الله یعنی اون کسی که همه این اسماء رو داره. ما فقیر به اون موجودی هستیم که خالق است، رازق است، سمیع، علیم، بصیر، حکیم، مجیب، قادر. این شؤون شؤون خدای متعال دیگه. شما الله رو در قرآن دیدید، معرفی میکند قرآن خدای متعال، میفرماید هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. ما به یک چنین موجودی نیازمند هستیم و همه شؤون ما فقر به اوست، علم ما فقر به علم اوست، قدرت ما فقر به قدرت اوست و همینطور رحمت اوست که ما رو سرشار میکنه. هر چه ما داریم ناشی از رحمت اوست. رحمت قادر قدرتی است که به ما میده، رحمت حی حیاتی است که به ما میدهد. اما مولای یا مولای، انت الباقی و انا الفانی. اگر باقی رحمی به موجود فانی بکنه، محبتی بکنه، به او بقا میده. و هل یرحم الفانی الا الباقی. ما زائلیم، در این حال دوام خودمون رو دوست داریم، میخوایم نابود نشیم. انت الدائم و انا الزائل و هل یرحم الزائل الا الدائم. اگر رحمتی از اون موجود دائم به ما برسه، ما دوام پیدا میکنیم. بنابراین ما همه وجودمون فقر الالله، فقر به اسماء حسنای اوست. اسماء اوست که ما رو پر کرده و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی. ما هممون خالی هستیم، توهی هستیم، فقیریم. اوست که غنیست و سمده. این نکته اول. نکته دوم این است که ما باید این فقرهای بی اندازه خودمون رو که لا تعد و لا تحصاست، اینها رو بشناسیم. و بعد از اینکه این فقرها رو شناختیم، مواظب باشیم که در رفع این فقرهای خودمون به خودمون تکیه نکنیم، مثل قارون نشیم. قارون گنج به دست آورده بود، میگفت انما اوتیته على علم عندي، همه اینایی که به دست آوردم با علم خودم، خودم کار کردم. در حالی که قرآن توضیح میده، میفرماید که اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. وقتی شما را از مادر متولد کردیم هیچی نمیدونستید. اگر تو این دنیا یه مدتی هم بمونید، پیر بشید، لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، دوباره همه اون علومی که داشتید از دستتون گرفته میشه. پس این وسط هم علم مال شما نیست، مال دیگری است. دیگری به شما علم میده، قدرت میده، حیات میده. پس ما باید در رفع نیازمندی های خودمون امیدمون از خودمون قطع بشه، بدونیم ما هیچی نداریم، ما کاری نمیتونیم برای خودمون انجام بدیم. در مناجات شعبانی این تعبیر رو خوندید دیگه، فانی لا اقدر لنفسی دفعا ولا املک لها نفعا. خدایا من نه خطری رو میتونم از خودم دفع بکنم و نه نفعی رو میتونم جلب بکنم. این رو باید بفهمیم، از خودمون مایوس باشیم، از دیگران هم مایوس باشیم، بفهمیم. و به ید که لا به ید غیر که زیادتی و نقصی و نفعی و ضری. زیادی و کمی ما، نفع و ضرر ما فقط در دست توست. سبحان الضار النافع. این ذکری که مرحوم فیض نقل کردن در روزهای ماه رمضان صد مرتبه گفته بشه، ملاحظه فرمودید، ذکر کوتاهی، سبحان الضار النافع، سبحان القاضی بالحق، سبحان العلی الاعلا، سبحانه و بحمده، سبحانه و تعالی. سبحان الضار النافع. ضار و نافع اوست و هم در نفع رساندنش منزه از عیبه و هم در ضرر رساندنش. نه اون موقعی که نفع میرسونه از سر عجز و جهل، نه اون موقعی که ضرر میزند از سر ظلم. هر دو عدله، هر دو حکمته، هر دو علمه، هر دو محبته. سبحان الضار النافع، هم ضار و نافع است، هم در اضرار و نفع رساندنش منزه از عیب و نقصه. خب اگر ما این چند قدم رو برداشتیم، اول نیازهای خودمون رو شناختیم، دیدیم ما فقیریم، ما گرسنه میشیم، ما خسته میشیم، ما تشنه میشیم، ما قصه میخوریم، ما ضعیف و فرتوت میشیم، ما بی صبر و بی حوصله میشیم، ما فقیریم. و بعدم فهمیدیم فقیر به خودمون نیستیم، فقیر به زمین و آسمان و ماه و خورشید و اینا هم نیستیم. منقطع از خودمون و از اسباب شدیم، مایوس از خودمون و اسباب شدیم، اون وقت خدای متعال درهای فضل خودش رو به روی ما باز میکنه. ما فضل خدا رو مشاهده میکنیم. اگر فضل خدا رو مشاهده کرد، موجود فقیر سرچشمه های امید در دلش میجوشه و به او امیدوار میشه. میبینه او صاحب فضل، او به همه میبخشه، چون که شایسته است و لایق و مستحقه، چه اون کسی که مستحق نیست. یا من یعطی من سألهو یا من یعطی من لم یسألهو و من لم یعرفو، به همه میبخشه. اگر کسی مشاهده فضل کرد، اون وقت درهای امید به روش باز میشه، از او استعانت میجویه. اونایی که به چنین مقامی میرسن از این تعبیر میشه به مقام بسم الله. کسانی که در این مقام هم که در همه حال کمک میخواد، در همه شؤونش کمک میخواد، چون میدونه فقیر توهم غنا نداره. میدونید ما غنی نیستیم، ولی ممکنه توهم غنا ما رو برداره. اگر توهم کردیم بی نیازیم، از فقر و بیچارگی هامون غافل شدیم، نتیجهش تعبیر قرآن اینه، طغیانه. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. غنی که نیست، خود رو مستغنی میبینه، توهم میکنه. این توهم طغیان در انسان ایجاد میکنه. به عکس، اگر انسان دائما متوجه فقر خودش بود، متوجه بیچارگی های خودش بود، نتیجه این توجه به فقر توجه به خدای متعاله. این جمله رو شما در سوره حشر دیدید، نسوا الله فانساهم انفسهم. اونایی که خودشون رو فراموش میکنن، خدای متعال خدا رو از یاد اونها میبره. در اینجا یه تعبیر لطیف و نورانی رو مرحوم علامه بزرگوار طباطبایی دارن که چطور خود فراموشی عامل فراموشی خدا میشه. توضیح دادن همین نکاتی که من عرض کردم، شما میتونید اونجا ببینید که ما همه وجودمون فقر و استراره. انسان اگه این فقر و استرار رو فراموش کرد، موجود غنی رو فراموش میکنه. اگر غافل شد از این بیچارگی خودش، از قدرت او غافل میشه. اگه از موت خودش غافل شد، از حیات او غافل میشه. اگه از عجز خودش غافل شد، از قدرت او غافل میشه. لذا عنایت بکنید، ما باید این چند تا قدم رو برداریم. اگه این چند تا قدم رو برداشتیم، همیشه کمک میخوایم، اما فقط از او کمک میخوایم. مقام بسم الله همینه، آدم دائما استعانت میکنه، اما استعانت از او. اون چه در انسان حالت دعا ایجاد میکنه این دو چیزه: یک، رسیدن به اضطرار و فقر و بیچارگی خود. دو، رسیدن به سرشاری و غنا و رحمت و محبت و علم و قدرت و وسعت و حکمت او. من اگر بدانم که من فقیرم و او غنیست، در عین اینکه غنیست، مهربان است، سمیع، مجیب، غفور، خب چرا از او نخوام؟ همه چی تمامه، چرا امیدوار نشم؟ پس دعا یعنی این. مقام حقیقی دعا اینه، دعا کننده اون کسی است که در مقام بسم الله. لذا عنایت بکنید، مقام بسم الله هم مقام دعاست، هم مقام اجابت دعاست. آدمی که در مقام بسم الله مستجاب الدعوه است. در روایات دیدید فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، به اسم اعظم الهی از سپیدی چشم به سیاهی چشم نزدیکتره. آدمی که تو این مقامه به اسم اعظم خدا متصل میشه، یعنی کسی که همه وجودش اتکاء به اسم الله، بسم الله الرحمن الرحیم، متصل به اسم اعظم دیگه. کسی که در دل اسم اعظم قرار گرفت، همه کار براش فراهم، مستجاب و دعوه است. دائما میخواد و دائما هم از او میخواد و دائما هم بهش داده میشه. لذا با بسم الله رو آب را میره، کاری نداره که، رو هوا را میره، در کبیر زنده میمونه. این میشه مقام استجابت دعا. مقام بسم الله هم مقام دعاست، هم مقام استجابت. کسی تا به این مقام نرسه اهل دعا نیست، بقیهش مقدم است. دیدید روایات رو میفرماد بکای بر سید الشهدا اینقدر ثواب داره. بکا مال محبینه، قبلش تباکیه. به زور آدم از خودش عشق میگیره میشه تباکی، تباکی که بکا نیست. دعا مال کسانیست که در مقام بسم الله هن، دائما استرار خودش رو به حضرت حق میبینه و دائما همه وجودش یک کشکول گداییست. وجودش، همه امکاناتش یک کشکول گداییست به سوی خدای متعال. این آدم همیشه اجابت میشه، این آدم به اسم اعظم الهی نزدیک شده. اینم اشاره بکنم که حضرت میفهمد من نقطه تحت باء بسم الله هم. آدم اگر به مقام بسم الله رسید، به اسم اعظم خدا، به ولی الله نزدیک میشه. کسی که به او نزدیک شد، به قرب او رسید، مستجاب دعوست دیگه. استجابت دعا همین دو چیز رو میخواد: دیدن نیاز خود، یأس از خود و غیر خود، و نیاز رو در خونه خدا بردن. این مقام استجابت دعاست. در روایات به این اشاره شد، این میشه مقام بسم الله الرحمن الرحیم. اگر کسی تو این مقام بود، این مقام مقام عبودیته. ما عبادتی بالاتر از این، لطیفتر از این نداریم که آدم دائما احساس فقر، اضطرار، انکسار، شکستگی، نداری در خونه خدا بکنه. سرمایه عبد چیزی جز اخبات و انکسارش نیست. با این سرمایه انسان با همه بدیهاش هم میتونه رو به خدا بیاره. و اگر این سرمایه رو به انسان ندادن، انسان توهم غنا کرد، نمیتونه به خدای متعال نزدیک بشه. این است که دعا در بیان نورانی روایات آمده: الدعا مخ العباده، جان عبادت، روح عبادت همینه که انسان خودش رو فقیر و بیچاره و مضطر بدونه و در حال خشوع و تواضع و استکانت باشه. این دعا توجه به خداست، این دعا ذکر الله. آیه رو تقدیم کردم: نسوا الله فانساهم انفسهم. اون طرفش این میشه: اگر کسی در توجه به خودش بود، مواظب خودش بود، فقرهای خودش، خود ما چی هستیم جز فقر؟ انتم الفقراء. اگر کسی این فقیر رو دید، متوجه غنی میشه. لذا دعا بهترین عبادته، بهترین ذکر الهی است. انسان با زبان فقر، با زبان اضطرار رو به خدای متعال بیاره، این بهترین عبادته. لذا همه آثاری که برای ذکر گفته شده در دعا هست. اگر گفته شده ان الله تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب، خدای متعال ذکر رو موجب جلاء زنگارهای قلب قرار داده، قلب انسان زنگار میگیره. کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. قرآن میفرماید مکتسبات انسانها رین و زنگار بر قلبشون ایجاد میکنه، گرد و غبار رو قلبشون میاره، اون صفا و نورانیت قلب رو میگیره. کم کم این گناه که زنگار رو قلب میاره، دیده های قلب رو نابینا میکنه. قلب دیده هایی داره، با این دیده ها میشه به سوی خدای متعال نظر کرد، و با عین قلب و دیده قلب میشه جلال و جمال الهی رو مشاهده کرد. غفلت از خدای متعال رین و زنگار رو قلب میاره، حجاب میشه، کم کم دیده های قلب رو نابینا میکنه و گوش قلب رو سنگین میکنه. لذا دیگه گوش قلب انسان نمیشنوه. قرآن میخونه، ولی این به اصطلاح خطابات قرآنی در انسان اثر نمیذاره. این داستان رو مرحوم آیت الله عظما عراقی نقل کرده بودن از قول مرحوم آشق عبدالکریم هاری. آیت الله عظما آشق عبدالکریم هاری استادشون، مؤسس حوزه علمیه قم، که ایشون فرموده بودن من پای منبر مرحوم آقای آشق جعفر شوشتری بودم، اون عالم بزرگوار که همه داستاناشو میدونید. ایشون گفت میخوام امتحانتون کنم، گوش بدید علما. خدای متعال میفهمد مؤمن اینجوریه: اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. وقتی آیات قرآن برشون خونده میشه، خاشع میشن، اشکشون جاری میشه. میخوام امتحانتون کنم. شروع کردن یه سری آیات قرآن رو که درش بیم و انذار و هشدارهای قرآنی بود خوندن. من خودم رو تأمل کردم، دیدم بله الحمدلله حالم متحول شد، متوجه شدم یه بوی از ایمان بردم. انسان اگه مؤمن باشه، مؤمن گوش دلش میشنوه. اثر این که گوش دل میشنود اینه که متأثر میشه. اگر آیه قرآن درش انذار باشه میترسه، اگر بشارت درش باشه اشتیاق پیدا میکنه. این که امیرالمؤمنین فرمود مؤمن متقی، شیعت علی علیه السلام، شب که میشه سر پا میسته قرآن میخونه، یحزنون بهی قلوبهم، وقتی قرآن میخونن قلبشون با قرآن محزون میشه. چرا؟ چون مؤمن متقیه. وقتی آیات بشارتهای قرآنی رو میخونه واقعا آدم یه جور غصه دار میشه که این همه خیرات تو دستگاه خداست، ما کجاییم؟ داستان بندگان خوب خدا رو میشنه و یه جور قصه دار میشه که اینا کی بودن، موسی کی بوده، عیسی کی بوده، سلام الله علیه اجمعین. عذابهای خدا رو میشنه و یه جور محزون میشه واقعا. قلب اگه زنده باشه بشنوه دعوت قرآن رو، تهدیدهای قرآن رو میشنوه، یه جور محزون میشه. داستان اقوام رو میشنوه، کفار رو، یه جور دیگه قصه دار میشه. نکنه ما جزو اینا باشیم. یادم از خدا رحمت کنه یه استاد بزرگواری، ایشون میگه من اول محرم که میشه یکی از مهمترین گریه هام اینه، گریه خوفه. میگم سید الشهدا خیلی ها بودن خیال میکردن با شما هستن، نامه نوشتن، دعوت کردن، بشارت دادن، ولی دنیا اونا رو از شما جدا کرد، یا نیامدن یا اومدن مقابل شما ایستادن. نکنه منم جزو اونا باشم، نکنه من هم ادعا میکنم با امام زمانم وقتی پای امتحان پیش آمد دنیای من به گرو افتاد، منم کسی باشم که تیغم رو تو رو حضرت بکشم. این واقعا قصه است دیگه. مؤمن اینجوریست، وقتی قرآن میخونه قصه فرعون و فرعونیا رو میشنوه محزون میشه، میگه نکنه ما هم جزو اینا باشیم. این مال گوش دله. وقتی دل گوشش سنگین شد دیگه قرآن میخونه هیچ تحولی در انسان پیدا نمیشه. سنگین ترین تهدیدهای قرآن، انذارهای قرآن رو میشنوه نمیترسه. بشارتهای عظیم قرآنی رو میشنوه امیدوار نمیشه، اشتیاق تو دلش پیدا نمیشه. ولا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، خدای متعال داره وعده میده، میفهمد نمیدونید برای اونایی که نیمه شب پا میشن خدای متعال چه چشم روشنی ها رو مخفی کرده. خب مؤمن اگه این آیه رو میشنید به گوش دلش میرسید، میتونه شب بیدار نماشه بخوابه. تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا، تا این که ولا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. خب اگه انسان میشنوید باید متأثر بشه. پس قلب انسان گاهی اوقات زنگار میگیره، چشمش ازش گرفته میشه، نمیتونه حقایق ملکوتی رو ببینه، عالم انوار رو ببینه، گوشش ازش گرفته میشه، نمیشنوه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود ذکر دوای این درد، ان الله تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب، ذکر این قلب ها رو جلا میده، غفلت ها، زنگار ها، حجاب ها از قلب برداشته میشه. تبصر بهی بعد الاشوه و تنقاد بهی بعد المانده، خدای متعال ذکر رو اینجوری قرار داده، بعد از کوری به بصیرت میرسد. تسمع بهی بعد الوقره و تبصر بهی بعد الاشوه، بعد از اینکه گوش سنگین شده بود شنوا میشه، درهای دعوت الهی به روی اون گوش باز میشه، میشنود. تبصر بهی بعد الاشوه، بعد از اینکه حجاب پیدا کرده بود، نابینا شده بود، میبیند. و تنقاد بهی بعد المعانده، بعد از اینکه قلب حالت عناد پیدا کرده با خدای متعال، استکبار پیدا کرده، اگر ذکر به قلب داده بشه، خدای متعال قلب انسان رو قلب ذاکر بکنه، نتیجهش اینه تنقاد بهی بعد المعانده، حالت انقیاد پیدا میکنه. خدای متعال در دوره های فترت رجالی دارد که ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقولهم، خدای متعال با اونها در فکرشون مناجات میکنه، در باطن عقلشون با اونها تکلم میکند. بعضی از شارحین نهج البلاغه فرمودن که این دو آثار همون ذکره، اگر کسی اهل ذکر شد و خدای متعال به قلبش ذکر داد، این ذکر او را اهل نجوای با خدای متعال میکنه، اهل تکلم میکنه، خدای متعال در عقلش با او صحبت میکنه، در فکرش با او نجوا میکنه. این آثار همه در دعا هست. دعا ذکر الله و بهترین ذکره، چون انسان تو این دعا فقر خود رو میبینه و در آینه فقر خود غنای او، عظمت او رو میبینه، حقارت خودش رو میبینه، عظمت او رو میبینه، فقر خودش رو میبینه، غنای او رو میبینه، ذلت خودش رو میبینه، در آینه ذلت خودش عزت او رو میبینه. بهترین ذکره، اعلام افتقار الالله. لذا هم عبادت، هم ذکر الله، هم نتیجه این عبادت و ذکر اجابت الهی است، خدای متعال اجابت میکنه. و نقطه مقابل، اگر کسی ترک دعا کرد، یعنی حالت غفلت از نیاز داره، آدم اگه نیازهای خودش رو فهمید ترک دعا نمیکنه. اونایی که ترک دعا میکنن گاهی غفلته، غفلت هم نوعی استکبار علالله. بنده فقیر که نباید غافل از مولا بشه. میدونید بدترین گناه استکبار علالله. امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه قاصعه این نکته رو به وضوح بیان کردن، فرمودن کبریا از آن خداست. الحمدلله الذی لبس العز والکبریا و اختارهما لنفسه دون خلقه و جعلهما حمن و حرمن علی غیره و اصطفاهما لجلاله و جعل اللعنت علی من نازعه فیهما. فرمودن کبریا و عزت مختص به خدای متعال. هیچ خلقی حق نداره برای خودش کبریا و عزت قائل بشه. این حریم و قرقگاه خداست و اگر کسی به این قرقگاه نزدیک شد خدای متعال رو لعنت میکنه، از رحمت خودش محرومش میکنه. کسانی که وارد وادی کبریا و عزت میشن، استکبار میکنند، تعزز میکنند در مقابل خدای متعال، دیگه ملعونن، یعنی از رحمت خدا دورن. ما فقیر به رحمت هستیم و به رحمت که تعلقی. راه این که این رحمت بر ما بباره اینه که استکبار نکنیم، به حریم کبریای الهی وارد نشیم. او حقیقتا صاحب کبریاست. همه کائنات با همه عظمت و وسعتی که دارند، همه اینها قابل مقایسه با عظمت الهی نیستن اصلا. این روایت در توحید صدوق است. فرمود امام صادق علیه السلام الله اکبر یعنی چی؟ به حضرت جواب داد آقا یعنی الله اکبر من کل شیء، از همه بزرگتر است. حضرت فرمود نشد، این که برای خدا شریک در کبریا قرار دادید. عالم در مقابل خدای متعال با همه وسعتش کبریایی ندارد که مقایسه بشه. این که شریک شد برای خدا، الله اکبر من کل شیء غلطه. الله اکبر من ان یوسف، اصلا عظمت او قابل توصیف نیست. اونجا جای حیرته، نه اینکه با بقیه مقایسه میشه میگید از بقیه بزرگتر است. خب مقایسه نیست اونجا، او حقیقتا کبریا داره. ما هم حقیقتا هیچی نداریم، فقیر محضیم، مملوک محضیم. مملوک چی داره؟ ملک داره. یکی از بدترین شرک ها احساس مالکیته. حدیث عنوان بصری رو ببینید، عبودیت سه تا رکن داره. اول رکنش خلع مالکیته. اگر خودتو مالک میبینی عبد نیستی، هیچی نداره عبد. خب اگر هیچی نداریم ما حقیریم و او کبیر، در مقابل کبریا او نباید استکبار بکنیم. استکبار یعنی کبریا به خود بستن. اگر شما به اندازه یک ذره، به اندازه یک نخود برای خودتون ملک قائل شدید و قائل شدیم، به همین اندازه به حریم کبریای الهی تجاوز کردیم، تعرض کردیم. ما ملک نداریم، ما یه نخودم نداریم تو عالم، ذره مالک نیستیم. امیرالمومنین فرمود خدای متعال ملائکه رو به همین امتحان کرده، گفته به این گل سجده کنید، روحمو درش میدم هم سجده کنید، برای اینکه متواضعین و مستکبرین رو از هم جدا کنه. عبادت یعنی تواضع، یعنی در مقابل کبریایی خدا تواضع کردن، هیچی خود رو ندیدن. غفلت از این فقر استکبار ناخودآگاه میاره. آدم اگه از بیچارگی های خودش، استرار های خودش غافل شد، این غفلت در انسان آرام آرام کبریایی ایجاد میکنه. آدم خودشو کسی میبینه، مالی میبینه. وقتی انسان استکبار نمی کند که علت دوام بیچارگیاشو ببینه. بیچاره که استکباری نداره. اگر از استکانت، بیچارگی، افتقار جدا شد، این که در دعاها میگه مستکینا لک متضرعا الیک، ضعیف و ذلیل و مسکین و مستکین، اینا شکست نفسیه یا واقعیته. واقعا ما ذلیلیم، مسکینیم، مستکینیم و او غنی است، قادر است، واسع است. غفلت از فقر آدم رو آرام آرام وارد استکبار میکنه و این قرقگاه خداست. اگر پا به این قرقگاه گذاشتیم از رحمت خدا دور میشیم و خدا اگر رحمتش رو دریغ کرد چی دیگه به ما میرسه؟ هیچ. هر چه به ما میرسه، مناجات مسجد کوفه رو عرض کردم، همش رحمت خداست. هل یرحم المیت الا الحی، هل یرحم العاجز الا القادر، همش رحمته. اگر لعن شدیم به ما حیاتی نمیرسه، قدرتی نمیرسه، علمی نمیرسه، بقایی نمیرسه، دوامی نمیرسه، میشیم فانی، میشیم زائل، میشیم میت. لذا عنایت بکنید، غفلت از فقر خود نسی الله فانساه من فسام، غفلت از خدا میاره، استکبار میاره. اگر دعا عبادت و ذکره، چون آدم رو به فقر خودش و طبیعتاً به غنای حضرت حق هدایت میکنه، ترک دعا یا غفلته که این غفلت در نهایت به استکبار میکشه. آدمی که بیچارگی های خودش رو نمیبینه، از سر صبح که پا میشه حتی تو خواب نسبت به بیچارگیاش آدم نباید غافل باشه، تو خوابم باید این حالت درش باشه، استرارش محفوظ باشه تو خواب. لذا اونایی که اهل ذکرن، ذکرشون تو خوابم کم کم بهشون داده میشه، تو خوابم غافل نیستن، قلبشون نمیخوابه. حتی تو خواب اگه انسان غافل شد بیچاره میشه. یک لحظه غفلت از استرار و بیچارگی های خود آدمو درگیر میکنه با خدای متعال. پس غفلت هامون مقدمه استکباره. خدای نکرده اگر از این بالاتر رفتیم، غفلت نبود، کم کم باورمون اومد که خودمون میتونیم بار خودمون رو ببندیم، این که دیگه واویلا، این همون استکباری است که سقوط میاره. یا نه، گفتیم من گرسنم ولی غذا هست، دوستم هست، من نیاز دارم، ولی خب این پزشک هست، این رئیس هست، این مرعوس هست، اینها که دیگه خیلی سقوط میاره، شرک میشه. لذا خدای متعال میفهمد ترک دعای جاهای استکباره، بلکه همه جا، چون ترک دعا حداقلش غفلت از بیچارگی خوده، خروج از مقام بسم الله. مقام بسم الله از کدی مقام دعاست؟ لذا ان الذين يستكبرون عن عبادتي، حالا اگه آدم استکبار کرد، سجده نکرد چی میشه؟ اشکال نداره، سيدخلون جهنم داخرین، خدای متعال ما رو از رحمت خودش، از ولایت خودش محروم میکنه. وقتی محروم کرد از محیط رحمت او که بیرون رفتیم، اونور محیط رحمت او، اونور هدایت او، مازا بعد الحق الا الزلال، سردرگمیه، زلالته. اونور رحمت عذابه. اونور ولایت الله، اگه از این ولایت بیرون رفتید، خدای متعال شیطان رو بر انسان مسلط میکنه. و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار. نار همون ولایت اولیاء طاغوته. انسان اگه از ولایت امیرالمومنین بیرون رفت، از ذکر و دعا بیرون رفت، میفته تو ولایت اونا. سید خلون جهنم، اونم داخرین. همین آدمی که حاضر نبود کشکول گداییشو ببره، میگفت چرا از خدا بخوام، استکبار میکرد، همین آدم با گدایی در خونه جهنمی ها میره، از سفره جهنمی ها با خاری میخوره. سید خلون جهنم داخرین. حالا یه جمله بگم عرضمو تمام کنم، و اون نکته اینه، حالا این همه اینا که روشن شد، ما نه نیازهای خودمون رو میشناسیم، نه سرچشمه های رحمت الهی. اون کسی که نیازهای بی منتهای ما رو میشناسه و ما میدونه چه فقرهایی داریم، چه گرفتاری هایی داریم، چه موانعی داریم، چه اضطرارهایی به حضرت حق داریم که ما برش واقف نیستیم، معصومه. معصوم هم اضطرارهای ما رو میشناسه، هم سرچشمه های غنای خدا رو. لذا ما خوب دعا رو از معصوم یاد بگیریم. اینه که ما وقتی دعا میخونیم باید ابو حمزه بخونیم، باید کمیل بخونیم، باید صحیفه سجادیه بخونیم، باید صحیفه علویه بخونیم. و الا اگه خودمون خواستیم دعا کنیم، اون موقعی که خیلی داریم عرض نیاز میکنیم، هیچی نیازمونو به خدا عرضه نکردیم. من دعاهای بعضی از بزرگان رو که واقعا بزرگن، مرحوم علامه طباطبایی میفهمد 4 کمل کامل داشتیم از بزرگان، یکیش مرحوم سیر ابن طاووسه، واقعا بزرگ این مرد. خب این مرد بزرگ با جلالت یه جاهایی انشاء دعا کرده، قاطی هم نکرده، فرموده این دعا رو من انشاء کردم. شما اون دعا رو بذارید کنار صحیفه سجادیه، افقهایی که به روی آدم باز میکنه مقایسه کنید، ببینید قابل مقایسه است. نمیگم پوچکتره، ببینید قابل مقایسه است. اون وقت معلوم میشه چرا امیرالمومنین فرمود لا یقاس و به آل محمد احد، هیچ کی با ما مقایسه نمیشه. ابو حمزه خوندن خاصیتش اینه، آدم با زبان امام سجاد حاجتشو به خدا میگه. کم کم نتیجهش اینه که خدای متعال آرام آرام درهای ملکوت دعای امام سجاد رو به آدم باز میکنه، میشینی سر سفره دعای امام سجاد، هم حاجتهات گره میخوره به حاجتهای امام سجاد، میشه ذیل اون حاجات، هم رحمتی که خدای متعال نازل میکنه ذیل رحمت امام سجاده، یعنی میشینی سر سفره حضرت. در دعا کردن متوسل باشیم. توسل در دعا اینه اونجوری که معصوم دعا کرده، اون وقت معلوم میشه که دعا چیست. لذا اگر کسی میخواد اهل دعا بشه، مأنوس با دعاهای معصومین بشه و با توسل به امام دعا رو بخون. این دعا از امام سجاد، متوسل به امام سجاد باشیم در این دعا. آرام آرام زبان دلمون باز میشه، عقلمون میفهمه، دلمون اهل نجوا میشه، اون نیازها رو لمس میکنیم، حال دعا پیدا میکنیم انشاءالله. این حال دعا تجلی از حال امام سجاد در دل انسانه. تقدیم به پیشگاه امام زمان و کریمه اهل بیت اجماعا صلوات بفرستیم.